بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. جهت عرض تسلیت به پیشگاه مقدس مولایمون حضرت ولی عصر ابو صالح المهدی روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا که آغاز شهر العزای جد بزرگوارشون سید و سالار شهیدان امام العارفین حضرت ابو عبدالله الحسین است، صلواتی با وعجل فرجهم عنایت بفرمایید. سال قبل محرم که توفیق نبود خدمت شما برسیم، بلی سال قبلش که اینجا بودیم موضوع سخن ما منازل حضرت ابو عبدالله بود، از خروج از مکه تا رسیدن به کربلا. حسب اون چه که یادمون هست منزل تقریبا 18 و 19 تا اینجا رسیدیم دیگه، بیش از این فرصت نشد. به نظرم آمد همین منازل رو ادامه بدهیم و اتفاقاتی که در این منازل برای حضرت ابو عبدالله الحسین افتاده است رو مرور بکنیم. منزل 18 عرضم شد اگر خاطرتون باشه، منازلی که برشمردن محل نزول حضرت هست، یا حضرت اونجا توقف فرمودن برای استراحت، گاهی شبی گاهی مثلا بیشتر استراحت می‌فرمودن، گاهی نه، در بین همین روز که می‌رفتن تا جایی که بخوان استراحت بکنن یهو یه جریانی پیش می‌اومد، با یه کسی با یه شخصی برخورد می‌شد، با اونجا از توقف می‌کردن، با اونها گفتگوی. به اینجا هم منزل گفته شده است، اونجا هم حضرت نزول اجلال فرمودن و یک صحبتی گذشته است بینشون. حالا منزل اجدهم که منزل بطان و اسامی دیگری هم بیان شده است در تاریخ، یعنی کاروان دیگه این منزل کم کم داشت به کوفه نزدیک میشد که از دور هم یک قصر مرتفع و یک مسجدی هم از دور پیدا بود و این علائم گواه نزدیک شدن به یک روستای سرسبز بود که طایفه از بنی اسد اونجا زندگی میکردن. امام بر اونجا وارد شدن. در این منزل، منزلی است که امام یه خواب عجیبی دیدن در بین راه. چندین مورد هست که امام خوابهایی رو دیدن. میان امام در این خواب دید که یه سگانی به او حمله کردن، سگهای آمدن و به امام در این منزل حمله کردن. بعد میگه جلوی این سگها یه سگ پیسی بود که امام به یاران خودش فرمود ما ارانی الا مقتولا، من جز کشته شدن سرانجامی برای این جمع نمیبینم. آره، اول امام این بیان رو فرمودن، بعدم خوابش رو تعریف کرد که من خواب دیدم یه سگانی به ما حمله کردن، پیشا پیش این سگان یک سگی هست، خلاصه پیس هست، این سگ پیس آمده به سمت ما، که بعدم معلوم شد اون سگ پیس هم شمر بن زلجوشن بوده. بعضی هم گفتن که ملاقات امام با یکی از اهل کوفه هم به همین جا بوده، اینجا هم دوباره با یه نفر از اهل کوفه برخورد کرد. بعد اون نظرش بر این بود که به امام توصیه کرد که امام برگرده، که اینا دیگه خلاف ادب در محضر امام بوده که حالا به امام توصیه ای داشته باشن حرفا، اونتا دیگه عقلشون بیش از این نمی رسید، ریز و درشتشون همینطور بوده، به امام توصیه میکرد. امام هم فرمود که ای بنده خدا، خلاصه این نظرها و این دیدگاه ها به من پنهان نیست، اون چه که تو داری میبینی منم میدونم، اما امر و اراده خدا شکست ناپذیر است. ان الله لا یغلب علی امره. بعضی هم گفتن نام این شخص که امام رو نصیحت کرد امر ابن لوزان بوده که او پیرم بوده و از قبیله اکرمه هم بوده است. بعضی هم گفتن نه، امر ابن لوزان جای دیگری با امام برخورد کرده. بعد هم به امام هم گفته که ابن زیاد در کمین شماست و از قادسیه تا خلاصه این منازل همه جا برای شما جاسوس گذاشتن. به ما هم گفت که جانم به فدات برگرد. حالا علایالین این هم یکی از منازلی است که بیان کردن. منزل بعدی که می شود منزل 19 منزل واقصه هست. این مسیر هم در مسیر کوفه بوده، اصلا مسیر امام هم مسیر به اصطلاح کوفه بوده است، چون دعوت کردند و امام در اون مسیر داره میره. گفتن این منزل 3 زمان فاصله 3 بوده است تا کوفه، یعنی امام 3 دیگه راه داشته که برسه به کوفه. دیگه عرضم به حضور انورتون این محل که امام رسید 26 ذی‌الحجه بوده. 26 یعنی امام باید 29 یا روز آخر ذی‌الحجه میرسیدن به کوفه. در این منزل اتفاق خیلی خاصی نیفتاده است. اتفاق خاص در منزل شرف بوده. نامهای دیگری هم گفتن، ما بنام اینه که یک نام از این منازل رو بگیم. این منزل خیلی منزل عجیبی است. علت عجیب بودنش اینه که نخستین منزلی است که لشکر عبیدالله ابن زیاد رسید و با امام برخورد کردن. یه منطقه پرآب و پردرختی است که به دلیل برجستگی و بلندی بهش میگفتن شراف. بعضی هم گفتن نه، شراف یه چشمه است که یک آقایی به نام شراف اونجا یه چشمه رو پدید آورده، آب خوشگوار و برکه‌ای هم به وجود آمد، به این خاطر میگفتن. گاهی مثل مناطق رو، مثل همین پل سید خندان که مثلا در تهران هست، آره تو خاطرات آیت الله فلسفی، مرحوم آیت فلسفی آمده است، ایشون میگه که یک سیدی بود، اون مردم که از بالا که حالا بالا شهر شده، خب اینا روستا ها بودن، میمدن به سمت تهران، محل اقامتشون یه محلی کنار یه درخت و چشمی بود، یه آقا سیدی اونجا بود، خیلی با روی باز و خندان با مردم برخورد میکرد، از اون پذیره میکرد، بارشون میگیره، اونا هم از چیزایی که گرفته بودن به اون میدادن. دیگه بعدا محل اون اقامتی که میامدن گفتن کجا مثلا هم دیر رو بیریم کنیم، میگفتن پیچ و سید خندان، دیده که همیشه لبخند داره، یک هم که معروف شد بعدم شد شهر و و همین ناممون. اینجا هم به همین کیفیت میگن که شراف، آره اسم شخصی بوده که اینجا چشمه‌ای کنده است. شیوه امام هم بر همین بود که روز رو حرکت میکرد و شبها میماندن و استراحت میکردن. رسم عرب بر همین بوده که تو راهی طولانی، آره خیلیشون شبانه راه میرفتن چون روزا گرم بوده، شبانه راه میرفتن، روز رو یه جایی برای منزلی محل استراحت. امام حالا یا همراهش در بچه بوده یا نه، مثلا توی مسیر که مدن اواخر شهریور ما بوده یا مثلا اوائل مهر ما بوده، امام روزها رو راه میرفتن و شبها استراحت میکردن. و در همین منزل شرف امام شب رو به صبح گذروندن، بعد صبح به اصطلاح جوانان کاروان فرمودن تا میتوانید آب ذخیره کنید، هر چی میتونید آب بردارید تمام مشک، چون امروز مهمانانی داریم. همه اونا هم هر چی که مشک و اینها بود پر کردن و حرکت کردن. یه خورده ای که جلوتر آمدن، عرضم به حضور شما، امام فرمودن که الله اکبر. گفتن آقا برای چی تکبیر گفتی؟ که انده میخواست یک امتحانی بکنه از اینها. از فرمودن که گویا نخلستان هست که ما داریم میبینیم. دوتا مرد که اسدی بودند و تقریبا محلی حساب می شدن گفتن آقا نه والله ما تو الان اینجای نخلم تا رو ندیدیم، این مسیری که ما داریم میریم چی نیست که بوده باشه. بعد امام به اونا گفت به نظر شما چی ما دیدیم؟ به نظر شما؟ گفتن به نظر ما اینا گردنهای اسباس و سرنیزه هاست که ما داریم ببینیم. مثل که مثلا آدم میخواد یک خبر ناگوار یک مقدمه ای، امام اولش یه چیزی میگه که نخله، یه آمادگی بشه که چیزی داره مشاهده میشود از دور، بعد حالا کم کم خبر رو بدن. چون خبر دیدن سرنیزه و اسب و اینا به این تعداد خب خیلی ناگوار بود برای اطرافیان و زن و بچه همه اینا. هیچی خلاصه اینا یه قدری امام دستور دادن جلوتر رفتن به منزل دیگری که با اونها برخورد بکنن که ببینم آیا اینها نخل هستن واقعا یا افراد هستن. ما وقتی که نزدیکتر شدن دیدن نه همین عدس درسته. برخورد کردن با سپاه حر ابن یزید ریاهی. اونجا حر آمد، اینجا دیگه اولین برخورد هست که لشکر عبیدالله ابن زیاد آمده و اولین به اصطلاح فرماندهش هم حر هست. اومد و در مقابل ابو عبدالله الحسین ایستاد. منتها عوض این که آره کلاه خود سرش باشه، حر همون عمامه به سرش بود و شمشیرش هم آویزون بود و اینا راه زیاد اومده بودن، خیلی تشنه بودن. امام به خلاصه اطرافیان و به غلامانش فرمود که این جماعت رو سیراب کنید، اسباشون رو هم آب بدید و تو این بیابون بالاخره خودشون رو تا برسن به منزل بعدی یا هرچی. ولی امام خیلی تاکید کرد که اسباشون هم حتما آب بدید. غلامان آمدند و آب رو بین اونها تقسیم کردن، به اسباشون هم دادن، فرمودن که اونها هر که هر ظرفی داشت آره از ظرف سنگی و غیره آوردن و پر کردن. حتی میگن که سیراب شدن. مثلا یکیشون نقل میکنه که 3-4-5 بار مثلا به اسبش آب داده تا کاملا سیراب شدن. به هر حال این منزل از اون منازل عجیب هست که هور با امام حسین برخورد کرد. حرفای زیادی در این منزل زده شده است. اون چه که خیلی مهم هست اینه که خب اینا اول صبح حرکت کرده بودن تا این اتفاق افتاد و تا اینا آب خوردن ظهر شد. بعد امام حسین به حجاج ابن مسروق آره جوفی فرمودن که اذان بگو، مؤذن حضرت ابا عبدالله حسین بوده و او هم اذانی گفت. اذان گفت، امام به هر برگشت گفت که شما نماز بخونید یا ما برای خودمون نماز بخونیم. هر جواب خوب داد، فرمود آقا شما نماز بخونید، ما به شما اقتدا میکنیم. و اون چه که باعث عاقبت به خیری هر شده ادب هر بوده. این ادب اینقدر قوی است و اینقدر خلاصه انسان رو زود به مقصد میرسونه که رذایل انسان رو این ادب میسوزونه. ببینید هور یه نیروی مردمی نبوده که ما بگیم آقا یه شغلی داشته، چون این لشکری که گسیل کردن به سمت کربلا که اقلش 30,000 نفر نوشتن و این اقل 30,000 نفر هم چیزی نیست، چون کوفه در اون روز 1,000,000 نفر جمعیت داشته. هزار گفتن. یکی سابقه شهری زیاد نیست، سابقه منطقه کوفه زیاده، چون مسجد کوفه مسجد سهله اینا از زمان همه پیغمبران بودن بوده، اما شهر نبوده. سعد ابی وقاص این شهر رو در زمان دومی بنا نهاده، پدر همین عمر سعد که بر پدر و پسر لعنت، بر همه بیوفا لعنت، اونجا بنا نهاده است. این کوفه رو، چون جای خوش آب و هوایی بود خیلی زود رشد پیدا کرد، خیلی زودتر از اون چه که بخوای فکر بکن، و تبدیل به یکی از شهرهای عجیب بود که امارت بر این شهر و حکومت بر این شهر آرزوی خیلی ها شده بود. خب حالا مثلا از یه شهر 1,000,000 نفری 30,000 نفر 100,000 نفر این اصلا چیزی نیست بیان برای جنگ و لشکرکشی، اصلا جمعیت 500,000 تاش اگر بگیم که زنان و مردان مساوی بودن، 500,000 تاش مثلا مرد بودن، شغل خاصی هم نبوده، دامداری بوده و کشاورزی بوده است و یه تجارت مختصری در واقع که کارخونجاتی داشته، اداراتی بسید، سازمان ها و نهادهای و اشتغال آنه حل بشود، کارش همی بوده. خب یک بخش اعظمیش که اصلا جزء لشکریان هستن، بقیش هم که نیروهای مردمی هستن که به طمع خلاصه پول آمدن به سمت کربلا. غرضم روی این نکته است، خیلی هاشون اینا شغلهای دیگری داشتن جز شغل نظامی، یه طرف یک کاری داشته، حالا گفتن چنین لشکری است، بعضیشون رو که به زور آوردن، بعضیشون رو به طمع پست و مقام آوردن، بعضیش از ترس آمدن که اگر نریم در لشکر ثبت نام نکنیم و نیاییم حتما ما کشته میشیم، بعضیم به طمع پول آمده بودن که یکیشون بعدها آمد پیش والی و خیلی ناراحت بود، میگو من 10 درهم خرج کردم که اسب و شمشور اینا آماده کردم، حالا که استم کربلا بعد کربلا به من 6 درهم جایزه دادن، 4 درهم ضرر کردم. ببینید امامش رو به 4 درهم فروخته، امامش رو به ضرر، یعنی ضررم که به 6 درهم. این چنین بودن. حالا ولی هور این چه نبود، یک کار دیگری داشته باشه، حالا چون کار دیگری دارد بیاد اینجا. میخوام چی بگم؟ میخوام این رو عرض بکنم که امام برگشت گفت میدونید روز عاشورا چرا حرف من در شما اثر نمیگذاره؟ علتش اینه، شکمهای شما، بطون شما پر از حرام شده، پر از حرام شده. مال حرام یکی از آثارش اینه که انسان حق پذیر نیست، انسان حق رو نمیپذیره. از بعضی میگن که ما خیلی دقت داریم روی مثلا کارمون، شغلمون و امور مالیمون هم دقیقه، خمسمون سر جاشه، مثلا اگه اهل زکا بشن زکاتشون سر جاشه، هرچی که نیاز هست، اما یقین نداریم که این مال حلال باشه حلال نیست. از کجا بفهمیم؟ یکی از راه‌های تشخیص اینه، اگه دیدی آدم حق پذیری هستی در مقابل حرف حق، حالا هر کی میخواد بزنه، کوچکتر از آدم هم باشه، بچه آدم باشه، باشه دیگه، یه وقتی میبینی که انسان کوچکتره یا دیگه هر کی، هر کس در هر جایگاهی حرف حقی زد، دیدی میپذیره، خیلی به راحتی، خیلی به راحتی میپذیره. میگن آه حرف مرد یه کلامه، خیلی غلط کردی که حرف مرد یه کلامه، حرف مرد حقه، حق رو میپذیره. یه جایی حرفی زده آه فهمید اشتباهش، زود میپذیم، من اشتباه کردم، یه حرف حرف من نیست. اگر کسی هست که روحیه حق پذیری داره، دونی که الحمدلله لقمه اثر خودش رو گذاشته. اگر نه، انسان جبهه میگیره در مقابل حرف حق، اینجا ممدوح نیست، مذموم است این روحیه. خلاصه کلام، هر حقوق بگیر این لشکر هست، سردار هست، از همین مال حرامی که داره میخوایم بخورن، کار آزاد که نداشته بگیم خودش بوده، از همین دولت باطل داره پول بگیره. ممکن است کسی در دولت باطل هم کار بکنه، داشتی زمان ائمه، اما با اذن امام رفتن، اما اذن کدوم امام بوده که اونجا باشه؟ تو لشکر عبیدالله ابن زیاد بوده باشه. ما داشتیم که در زمان خود امیرالمومنین ادهی با اجازه امیرالمومنین رفتن، با اجازه اهل بید رفتن و حاکم شدن. حذیفه ایطور هست، سلمان ایطور هست، در زمان حضرت موسی بن جعفر خود حضرت اجازه فرموده بودن، امام صادق هم ایطور به بعضی ها که برن در امین دستگاه. خب وقتی رفتن به اذن امام هست مشکلی نیست، اما یکی به اذن امام نبوده، با این که از همون حقوق هم میگرفته، اما ادب کاری کرد که تمام این رذایلش سوزنده شد، سوزنده شد. دو جا ادب به خرج داد. ادب اولش این بود موقع نماز که رسید نبود که مثلا بره برای خودش اون طرف بخونه، هزار فرمانده هزار نفر هست دیگه، الان امام هم این طرف بوده باشه، یا سنگ اندازی بکنه برای نماز امام. فرمود آقا نه، شما اقامه کنید، ما هم پشت سر شما نماز میخونیم. امام به نماز ایستاد، هور و تمام لشکرش پشت سر حضرت ایستاد، پشت سرش ایستاد و نماز اقامه کرد. و این از ادب جناب هور بوده است. اینجا دیگه زمینش داره کم کم فراهم میشه. بعد از نماز امام آمدن در خیمه خودشون قرار گرفتن، عده از یاران حضرت هم آمدن در کنار امام. هور هم رفت در خیمه خودش، در اون صفایی که باید بیستن ایستادن. امام فرمودن که حرکت کنید. مردان کاروان امام سوار شدن، منتظر بودن بانوان سراب سوار بشن. یکی هور آمد مقابل حضرت، و کجا من اجازه نمیدم. امام فرمودن هور دارم میرم کوفه، این مردم برای من نامه نوشتن، دعوت کردن من دارم میرم اونجا. بس بسی و من اجازه ندارم بذارم شما بریم، اما دارم میرم به اون جایی که به من گفتن بیان. شما از کوفه نیستی؟ شما نامه نوشتی؟ هور گفت آقا من ننوشتم. راست میگفت، هور جز امضا کنندگان نبود، اون که برای خودش کسی بود. و آقا من ننوشتم، از این چیزایی هم که تو داری میگی واقعا خبر ندارم، نمیدونم چیه. امام فرمود بیارید نامه ها رو بینم. نامه ها رو آوردن، دو کیسه بزرگ نامه ها رو ریختن. امام فرمود اینا ببینید، اینا هست. و آقا من اجازه ندارم که بگذارم شما برید. زن و بچه ترسیده بودن از موقع دیدن لشکر هور. جالبه که مورخین یکی از چیزهایی که نوشتن در این منازل و منزل بعدی که فردا خواهیم رسید، همین برخورد با لشکر هور است که ترس به این زن و بچه وارد شده بود. امام فرمود که خب پس بذارید ما برگردیم به مدینه تو رسول بله. تقاضای حرم هم همینطوری. و آقا اونجا هم نمیتونم. امام دیگه اینجا ناراحت شدن، فرمودن هور مادرت به ازاد بشینه، سکرکت امه، آخه تو که نمیذاریم ما مدینه بریم، کوفه هم که نمیذاریم ما بریم. هور سرش رو بلند کرد، گفت اگه یک نفر دیگر توی عرب این حرف رو میزد میدونستم چطور برخورد بکنه. و حرف خیلی سنگینی بوده در بین عربها، اما چه کنم که نمیتوانم جز به نیکویی اسم مادرت رو بیارم. خیلی اینم ادب دوم هور بود که نگه داشت، و همینا هم سبب شد که هور هدایت پیدا بکنه. گفت من گفتن که من ممانعت کنم از مسیر شما، اما راه اینه شما یه مسیری بری که نه کوفه باشه و نه مدینه باشه، که منم همراه شما بیام تا نامه بفرستیم عبیدالله چی میگه. دیدن نظر نظر به ثواب نزدیک است، همینطوری رفتن به سمت کربلای معلا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. این یک نمونه از ادب بود جناب هور. هم نمازش رو با ابا عبدالله، هم بغدی آقا اون عبارت رو فرمودن، این چنین ادب کرد به نام فاطمه زهرا که ان اهل بید روی مادرشون خیلی حساس هستند. شاید ابا عبدالله اینجا که هر گفت اگه مادرت غیر فاطمه زهرا بود جواب میدادم، اما چه کنم از مادر شما جز به نکوییاد نمی شود. شاید افتاده باشد یاد مردم مدینه، این مردم نامرد مدینه، یه شب فاطمه زهرا صدا زد علی جان مرکب را آماده کن، دختر پیغمبر برای چه بریم در خانه مهاجر و انصار، شاید بدانن من آمدم در رو باز کنن. فاطمه زهرا سوار بر مرکب حرکت فرمودند، امیر المومنین کنار جسنین، اما در هر خانه ای رو می زدند کسی در باز نمی کرد، صدا می زد منم زهرا، حتی تو خطبشم صدا زد و علمو انی فاطمه، بدانید منم فاطمه. آخه تصور این بود، این مردم که دیده بودن احترام پیغمبر نسبت به حضرت زهرا، شاید در بروش باز کنند، اما امان از یه نفر که در بروی زهرا باز کنند. حالا این بیبی با اون حال زار و نزارش وارد شده از، اما گر به روش باز نکردن منم زهرا که باقم خو گرفتم، دو دست از درد به پهلو من گرفتم، زده دشمن چنان سیلی برویم که از مولای خودم رو گرفتم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعد دماءها تبهی الموت.